عرض شد که توسط به اطلاق لفظی و اطلاق مقامی و جوابی که یعنی اشاره‌ای که به رد این دو مسئله کردن ناتمام، بلکه اصل قضیه بر مبنای حکم شارع است به احکام امضایی در مواردی که این احکام جنبه فکری و عقلایی داشته باشند، و اصل اولی برخلاف اون چه که تا به حال مطرح شده در کتب که حکم اقتضای تأسیسیت میکنه، این اصل اولی اقتضای امضاییته، البته در احکامی که عقل در اون احکام راه داره و داد و ستد عرفی مؤید اون احکام خواهد بود. بنابراین اطلاق مقامی نه به این معناست که در اون مقام این بیان شارع مطلق ایراد شده، این اصلا معنا نداره و اطلاق مقامی دلالت نمی کند بر نفوذ و تسری حکم الی زمان نهازا، بلکه اطلاق مقامی مربوط میشه به زمان خود شارع، در زمان تشافه خطاب شارع مشابه بودن. همین مسئله در مورد کنم حضورتون که ظهور لفظی و انعقاد ظهور برای الفاظ میتونه مطرح باشه. یه بحثی هست که بعضی از اوقات هم من اشاره کردم به اون مطلب، و اون این است که لفظ با توجه به شرایط و قرائن و مسائلی که در حول و حوش اون دور میزنه، این موجب یک ظهوری میشه، یعنی یک ظهوری برای خودش ایجاد میکنه. متکلم در مقام بیان متوجه اون معنای ماخذ ضمیر خودشه که با توجه به شرایط و مسائل حاکم بر اون محیط و بر اون قرائن مطلب رو ادا میکنه، و اما مخاطبین اونها چون بر اساس یک ذهنیات و یک قرائنی و یک ارتکازاتی مطلب رو تلقی میکنن، بنابراین هر کدام از اونها ممکن است یک ظهوری برای خودشون اینها ایجاد کنه که ما اسم این رو ظهور شخصی میذاریم. البته ظهور شخصی نه به معنای این است که خود لفظ در تعین خودش هیچ مدلولی نداره، همونطوری که امروزی ها بعضی از همین مرتدین و اینها مطلب رو میگن، بلکه به این معناست که این لفظ دو ارتباط میتونه در خودش ایجاد بکنه. ارتباط اول با متکلمه که در متکلم یک معنایی تعیین پیدا کرده، چه اون معنا معنای خاص باشه یا معنای عام باشه، متکلم اون معنا را ادراک میکنه و بعد القا میکنه. مطلب دوم ارتباط اون لفظ است با مخاطبین و مشافهین، اون دیگه در اختیار متکلم نیست، خود مخاطب بر حسب قرائن و ارتکازات ذهنی خودش یک مفهومی را از این معنا میفهمه، چه متکلم موافق باشد اون معنای فی نفس الامر و اون مدلول نفس الامریش با این معنای مخاطب، یا اینکه منطبق نباشه، اون دیگه مخاطب رو میفهمه، و ممکن است مخاطبین متعدد ظهورات متعددی را از یک کلام واحد اینها ادراک بکنند. این را ما میگیم ظهور شخصی. البته ظهور شخصی در اینجا به معنای این نیست که شخص این فرد دخالت دارد در این ظهور، بلکه این است که قرائن و ارتکازاتی در ذهن این فرد به حیثی که قرائن و ارتکازات در ذهن دیگری بود، باز یک همچنین ظهوری برای فرد دیگر منعقد می شود. باز ما در اینجا به دنبال ملاکات می گردیم. یعنی گرچه در اینجا این ارتکازات در ذهن یک فرد تحقق پیدا کرده و همون ارتکازات باعث شده که این لفظ یک ظهوری را ایجاد کند در اون فرد، ولیکن ملاک اون ارتکازات، یعنی اگر یک فرد با توجه به معلومات خاصی که داره و با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی که داره و با توجه به خصوصیاتی که با اون خصوصیات سر و کار داره، ما این فرد رو گسترش بدیم و این ملاکات را در اختیار دیگران قرار بدهیم، دیگران هم همین را میفهمند که این فرد فهمیده. پس بنابراین در اینجا باز ظهور نوعی میشه. اینو بهش میگیم ظهور شخصی نوعی، یعنی ظهور بر حسب ارتکازات این هویت پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه. البته نه به اون معنایی که فعلا میگن که از شبت حضورتون که شرایط زمان و مکان در اجتهاد میتوان مؤثر واقع بشه. نه خیر، شرایط زمان و مکان تأثیر در اجتهاد ندارد، بلکه اجتهاد یک معنای کلیست که زمان و مکان را باید با اون اجتهاد تطبیق داد، نه اینکه تحت تأثیر اون شرایط واقع شد و اجتهاد را بر اساس اون شرایط چیکار کرد؟ تطبیق داد. این عرض کنم حضورتون که این مسئله در اینجا هست. حالا اطلاق مقامی که آیون می‌فرمایند و بعضی‌ها در صدر رد او هستند به این که قاعده لا ضرر ولا ضرار این دارای اطلاق مقامی نیست، ما میگیم برفرض دارای اطلاق مقامی هم نباشه، باز تسریه به از میشود حضورتون که ضررهای اعتباری و عنائیه داره، به جهت اینکه شارع در مقام بیان ضرر وقتی که مشخص نکرده خصوصیت ضرر را، از اون طرف عقل حاکم است به تحقق ضرر ولو ضرر حقوقی یا ضرر شخصیتی و امثال ذلک، دیگه در این صورت ما نیازی اصلا به اطلاق مقامی نداریم. این اطلاق مقامی اصلا از مانعی کاملا برانی هست. اطلاق مقامی مربوط می شود به مصادیق این قاعده در اون زمان، یعنی بر فرض که ما قاعده به اطلاق مقامی بشیم، میتونیم از تسری این قاعده به ضررهایی که در این زمان تحقق پیدا کرده جلوگیری کنیم، به خاطر اینکه اطلاق مقامی فقط همین مقدار میرساند که در زمانی که شارع این مطلب را القا میکند اشاره به مصداق خاصی نداره، این مقدار فقط میگیم. اما اینکه آیا میشود تسری داد به مصادیقی که از نقطه نظر مفهوم اصلا ممکنه مفهومش کاملا فرق بکنه با مصادیق اون زمان، این اطلاق مقامی هیچ نمیتونه تصدی این مسئله را بکنه و از مانعی برانی. پس بنابراین طرح مسئله اطلاق مقامی یا اطلاق لفظی که مرحوم صدر در اینجا مطرح کردن و به تبع او آقای هاشمی آمدن و عرض کنم حضور این قدر مطرح کردن، میتونیم بگیم از مانعی کاملا از میشود که جدا هست و ما نمیتونیم این مطلب رو در اینجا مطرح کنیم. اونی که مطرح میشه در اینجا فقط اینه که شارع در القاء این قاعده مفهوم ضرر را قصد کرده است با مصداق معین، یا فقط مفهوم ضرر را قصد کرده بدون مصداق. هیچ وقت شارع نیامده مصداق تعیین کنه برای این مفهومش. وقتی که مصداق تعیین نکرد، اون وقت در هر زمانی این ضرر میتونه خودش یک مفهوم خاص خودش رو پیدا بکنه و یک منطبقون علیه خودش رو پیدا بکنه، چه ما قائل به اطلاق مقامی اون زمان باشیم یا اصلا قائل به اطلاق مقامی نباشیم، این دیگه به این جهت کاری نداره. بناً علی هذا ما باید در این صدد باشیم که بنای عقلایی برای تحقق ضرر، اون بنای عقلایی چی میتونه باشه؟ آیا عقل در اینجا دخالت دارد یا عقلا در اینجا دخالت دارد؟ اگر مسئله عقلی باشه، این میره در حسن قبح عقلی که اصلا از عرض کنم حضورتون که این در اونجا باید بحث بشه. مسئله حسن قبح عقلی یکی از مسائلی است که اون هم باید درش بحث بشه. آیا حسن قبح عقلی ابتدایی داریم یا میشه حسن قبح عقلی ثانوی هم در اینجا داشته باشیم؟ یعنی یک کاری فی حد نفسه نمیتونه، ممکنه که در اولاً بلا اول ملاک برای حسن قبح عقلی باشه، مانند ظلم به یک فردی. خب ظلم به یک فردی که مصداق مشخص داره، زدن یک فرد، خب این عرض میشود که حسن قبح عقلی داره. دروغ گفتن فی حد نفسه این قبح عقلی داره، راست گفتن حسن عقلی داره. عرض کنم حضورتون شکره عرض می شود که منعم این حسن عقلی داره، عرض شود تو اضرار به غیر قبح عقلی داره. اینها عناوین اولیه‌ای هستند که فی حد نفسه لا کلیه و طبعه اینها دارای حسن قبح عقلی هستند. ولیکن ما ممکنه مسئله حسن قبح عقلی رو به واسطه عرض می شود که محقق بکنیم. مثلا یک امر فی حد نفسه خودش حسن قبح عقلی نداره، مثلا حق تعلیف این فی حد نفسه حسن قبح عقلی نداره، بلکه ما این رو در تحت یک عد می شود که قانونی قرار میدیم
که چون اون قانون یا مثلا فرض بکنید که در تحت یک شرایطی قرار میدید که به واسطه اون شرایط به عنوان ثانوی عرض میشود که حق تلقی میشود یا ظلم تلقی میشود و وقتی که رفت در تحت اون عنوان کلی، اون عنوان کلی میره وقت در تحت حسن و قبط عقلی. پس بنابراین ممکنه یک مسئله خودش فی حد نفسه لو کلیه و طبعه این داخل در تحت حسن و قبط عقلی نباشه، اما در تحت یک شرایطی منطبق بشه با یکی از اون فرض بکنید که کلیات، که اون کلیات خودش در تحت حسن و قبط عقلی است و بسیاری از مسائل اعتباریه از کنم حضورتون که ضرر از ما نحن فیه، یعنی خود قضیه فی حد نفسه این داخل تحت حسن و قبط عقلی نیست، اما فرض کنید که در این شرایط میتونه قرار بگیره یا در شرایط دیگه فرض کنید که میتونه قرار نگیره. عرض کنم حضورتون که همونطوری که دیروز عرض کردن معاملات با سفته و چک امثال ذالک، اینها خودش فی حد نفسه جنبه نقدی عرض می شود حضورتون که اگر لحاظ بشه با اینها اون وقت خلاف اون انجام بشه این میره در تحت حسن و قبط عقلی، اما عرض می شود که میره خب ضرر تلقی میشه اگر اون شخص نتوانه بپردازه. اما اگر فرض بکنیم که من باب مثال همین عرض می شود که معاملات در یک کشوری باشه که تأخیر در پرداخت عرض می شود که اون چک اون من باب مثال خیلی عرض می شود که چیزی نداشته باشه، خیلی لزومی نداشته باشه، یکی دو ماه هم فقط من باب مثال به تأخیر افتاد، این ضرر به حساب نیاد. پس اینها بر اثر عناوین عرض می شود که اعتباریه اینها ضرر درش تحقق پیدا میکنه، وقتی که ضرر درش تحقق پیدا کرد و قاعده لا ضرر در اینجا چی میشه؟ شامل ما نحنفی خواهد شد. روی این حساب به طور کلی این مسئله برگشتش به قضیه عقلی. و اما اگر ما صرف نظر از حسن و قبط عقلی بنای عقلا را ملاک قرار بدیم برای حکم شارع، بله اینا مثلا بله همونطور که در مسائل اخلاقی اگر عرض کنم حضورتون که ما ملاک نداشته باشیم، یک ملاک یا اینکه ملاک کلی رو داشته باشیم، مصادیق اون ملاک فرض کنید که تفاوت پیدا میکنه، من باب مثال نشستن، من باب مثال پا را روی پا انداختن روی صندلی و مبل و اینها نشستن و چیزی دارن، این ممکنه اصلا فرض کنید که در کشورهای خارج اصلا حساب چیز بهش بار نشه، حساب عرض می شود که تکبر و عرض شود حضورتون که اینها رو بهش بار نکنن، یعنی عزت و برندمنشی رو. اما چون شارع به ما دستور داده این نحوه جلسه، این جلسه را شارع مضمون دانسته است، ما در این صورت ولو اون که در یک عرفی نشستن به این کیفیت از چیز نباشه، عرض می شود که مقدوح نشستن اکابره باشه، عرض می شود که اهل مثلا افرادی که خلاصه تکبر و اینها دارن به این کیفیت باشه، اگر شارع بیاد اینو بیان بکنه اون وقت ما دیگه در مصداق این دیگه باید به دنبال عرف بگردیم. در این زمان ما که خب ممکنه پا روی پا انداختن عرض کنم حضورتون که اینجا تلقی بشه، یا در عرب ها که خیلی این رسمه، اما ممکنه در خیلی از کشوران هم فرض کنیم که بچه روی پیش پدر نشسته و این رو فقط به عنوان یک تفنن، به عنوان یک نحوه مثلا تلقی میکنن، نخیر این هیچ اشکالی نداره، فقط شارع. شارع میاد خصوصیت مصداق، ببینید مورد نظر شارع نیست، شارع میخواد ارزش‌های اجتماعی در میان مردم زنده بشه ولی کاری به مصداق نداره، این کاری به این جهتش نداره، میخواد این ارزش‌ها پایدار بمانه، یعنی شارع به دنبال تحقق ملاک میگرده نه به دنبال از بین بردن یا تحقق مصداق میگرده. میگه شما غذاتون رو حلال بخورید، حالا از چراهی به دست بیارید بنده نمیدونم، میخواد دیل بزنید یا میخواد فرض کنید که به مثال برید پشت میز بشینید و پشت اداره رو انجام بدید، کسب کنید کسب حلال باشه، برای من این مهمه. این اشاره در اینجا به دنبال کسب حلال میگرده نه به دنبال نحوه عمل میگرده. در بعضی از اوقات شاره خودش مصداق رو هم تعیین میکنه، میگه کسب حلال رو که میخواید به دست بیام ولی بهتر است از راه زراعت باشه، یعنی زراعت یا فرض کنید که مانند گندهدار یا امثال ذالک برای من ممدوحه. بله نه درسته ملاکه، ملاکه، اما ملاکش ممکنه ما نفهمیم، ملاکش ما نمیدونیم. ها حالا ملاکش این وقتی فرض کنیم امام میذاره تواضع انسانه، انسان با همین چوپانا و فلان این حرفا سر و کار با این دوستاندا، این تواضعش بیشتر میشه، نفسش از بین. یا اینکه زراعت به عنوان اینکه کسب و روزی مردم هست، از این باب مثلا شعار این رو بیان کرده اینها، درسته اون رو ملاکات هست، باز اون جنبه ملاکات داره، ولی نیست شعار میاد خصوصیت مورد رو بیان میکنه، این خصوصیت مورد میاد و درسته بدون ملاک نمیشه، اصلا به طور کلی هر فعلی باید دارای ملاک باشه، ما هیچ فعل بدون ملاک نداریم، حتی تبعیت از امام یا از پیغمبر بدون ملاک هم خود اون ملاک داره، ملاکش حقانیت اوست، نه ملاکش فقط صرف از میشود که اطاعت از اینجور سومه است، حقانیت اوست، گرچه عدم علم به این حقانیت موجب عدم اطاعت نمیشود، او یه مطلب دیگه است، یعنی متابعت از فعل معصوم باز به تبع ملاک، گرچه ما اون ملاک را نداریم، خود فعل به تنهایی خودش همونطوری که من عرض کردم، اون به اصطلاح ما خیلی وقت پیش پارسال بود اون بحث فعل زبان نداره، هیچ وقت فعل زبان نداره، زبان است که زبان داره، فعل نمیتواند خودش را بنمایاند، فعل نمیتواند خودش را تعریف کنه، این فعل ممکن است تحقق پیدا کند به صور متعددی، یک صورتش مستحسنه یک صورتش مذمومه، پس بنابراین اگر این در تحت ملاک مذموم قرار بگیره فعل میشه مذموم در تحت ملاک، بنابراین لذا روی این حساب بحث تجری و امثال ذالک پیش میاد و تمام عبادات و تمام مصوبت ها و عقابات بر اساس تجری و عدم تجری است، اصلا فعل دخالت نداره و اصلا به مطالب از میشود که مرحوم آخوند و غیر ذالک اصلا فرض کنید هیچ توجهی نبایستی که پیدا بشه اینا بخون، بله
در مطمئن من در جانب شاهد شده ما
اگر ما هر پی به ملاکات ببریم تخصیص میره، من باقی مثال روزه از میشود حضورتون که روز عاشورا این چیه؟ این مضمونه، چرا؟ به خاطر اینکه بنی امیه به جهت تبرک برای از میشود که قتل سید و شهدا روز عاشورا چیکار میکردن؟ روزه میگرفتن، آیا در زمان خود رسول اکرم هم روزه عاشورا مضمون بود یا نبود؟ قطعا نبود، از چه زمانی مضمون شد؟ از زمان بعد از سید الشهدا، یعنی از زمان امام سجاد به بعد روزه روز عاشورا میشه چی؟ میشه مضمون. این ملاک یعنی تبرک بنو امیه به چی؟ به قتل سید الشهدا. حالا اگر ما در یه ماهی بودیم اصلا این حرفا نبود، اصلا همه شیعه هستن، همین الان در شام روز عاشورا روزه میگیرن، همین الان یزیدی ها الان اینطوره روزه میگیرن و امثال داره، حالا اگر ما در یک جایی بودیم و این ملاک از میشود که نبود و اصلا معنا نداشت، یا فرض کنید که به مثال در زمان ظهور بود، خب این ملاک اصلا چیه؟ لقتل همال حسین، این لقتل همال حسین یه ملاک رو برای ما چگاه میکنه بیان میکنه. مسئله دوم، کراهت مسافرت در روز جمعه، چرا؟ لعدم شرکت فی صلات الجمعه، اگر شما حالا مسافرت کردید قصد شما از این مسافرت عودت بود و شرکت در نماز جمعه، کراهت نداره، یا مسافرت کردید و در اون شهری که شما میرید به نماز جمعه شرکت کردید، باز این کراهت نداره، یعنی ما ملاک را برای عدم مسافرت، کراهت مسافرت، ملاک را چی به دست داریم؟ این میشه چی؟ این میشه منصوص العله، این درست منصوص العله است، ولی اینم داشته باشید به دست آوردن ملاک یکی از مشکل ترین مشکلاته، یه وقتی نگه که حالا ما زدیم به فقه پویا و همه چی داریم چیکار، نه، اینی که ملاک بخواد به دست بیاد خیلی مشکله که انسان به این وقت، و اگر انسان به ملاک برسه وقت میتونه احکام رو چیکار کنه؟ تغییر بده. بله غالبا، بله بله معمولا اینا حکمت انسان میتونه
برسه،
بله
جواب زمان انسان یه سری ملاقات میزن در مورد صندلی هم که فرمون میشه صندلی بود و اینا، خب اینجا ما میتونیم تقییم اصلاقی هم که در روایت بده ما هم همون فرمون شما میگیم که این بخاطر تشابه به جواب رو بود اندونم انسان هم متکبره.
در مورد خود صندلی روایت داریم که من حمد میکنم که شیعتی پیروان من همیشه روی زمین بنشینه، خداوند جلسه عبد را دوست دارد، روی زمین نشستن، اصلا خصوص روی زمین نشستن، شما اصلا روی زمین بشین روی صندلی بشین حالتون فرق میکنه، چه اینکه در اون عرف باشه در اون عرف باشه، لذا میگن مشکل وقتی که پیغمبر فرمودن روی زمین من میشینم و امر میکنم امتم الی یوم القیامه روی زمین بشینن، این به دست میاد که اصل نشستن روی صندلی چیه؟ مذموم در شارع است. شارع خود هم میشینن دور هم دیگه، آه راحت خوب، اینها این جهت داره، این بزن. این به اصطلاح ملاک است. ملاک توازن. شما میشینید یه حرف رو با یکی بزنید یا اینکه دو نفره روی صندلی بشینید حرف بزنید، کلی تفاوت پیدا میکنه. تو روحیتون تفاوت پیدا میکنه. اونایی که میشینن و یه خوردن میشینن عقب، حالا ما بیان داشته باشه برن تو شروع، اصلا طرز صحبت کردن اصلا تفاوت پیدا میکنه که خود منم باشم میتونم روی صندلی بشینم و حرف بزنم یا اینکه فرض کنید که روی زمین بشینم. این اصلا به طور کلی تفاوت پیدا میکنه. ملاکات باید به دست بیاد. در مورد
غذا خوردن با ماشین چند کاری که فرق داره، تو خاطر اینکه تشاور رو بکنم شما در از آن این چه تفاوتی نیست.
مسئله قاشق یه مسئله دیگه است، اون چند بار اون حرفو درسته، اون یه مسئله دیگه است. در مسئله می شود که چند بار اونطوری که به از می شود که به نظر من میرسه و من هم مثلا مطلب رو شاید مثلا چند روز بیان کردم، الان در اذهان اینطور نیست. یعنی این مسئله چنگال با مسئله کت و شلوار و این حرفا یکیست، یعنی تفاوتی از این نقطه نظر نداره، بلکه این یک فکری بود که از همون سابق از همون قدما جریان داشت و احترامند به اصطلاح اون مطلب ما هم و چیز میکردیم به اصطلاح مطابعت میکردیم. و این در مورد چنگال نظر من این نیستش که به خاطر مطابعت از اصلا حضورتون، چون گاهی اوقات ما اصلا اگر نخواهیم با دست بخوریم مجبور میشیم یه لقمه نون رو کمک بگیریم یا فرض کنیم که با چاقو و امثال زاله کمک بگیریم. حالا این سه تا سیخ داره، حالا چاقو یه سیخ داره، یا فرض کنیم که دو تا سیخ داره، این هست. منتها خب این از باب همین رعایت احترام و ادب نسبت به بزرگان و اینها انسان خیلی مسائل رو انجام میده، اما یه اصطلاح خصوصیت چنگال نه، این مثل دیگرانه. عرض کردم مسئله ما نمیتونیم تعصب داشته باشیم، یعنی ما همونطوری که عرض کردم فعل ساکته، فعل جامعه، زبان میخواد این فعل. اگر این فعل در تحت اون ملاک قرار بگیره بده نگیریم. الان اون زمان اگرچه فرض کنید که ما بسیاری چند سباهی بود که به عنوان مطابعت از اون غربی ها مردم خوششون اومد کار چنگال داشته باشه و خصوصی داشته باشه، ولی بعدا این قضیه به عنوان یک امر چیز در آمده، یکی از لوازم زندگی در آمده این مسئله، و میتونیم بگیم که این مطلب در اینجا جایی نداره. به عکس فرض کنید که با مثال کراوات میمونه، در مورد کراوات این اصلا اصل کراوات صلیبه، کراوات اصلا صلیبه، چه جهت مشابهت داشته باشه یا نداشته باشه، این یکی از انواع صلیب کراواته. و این کراوات زدن یعنی زنار آویزان کردن. الان خود جوانای ما مسلمان ها برمیدارن صلیب آویزان میکنن، صلیب طلا میدادن روی گردنشون، روی سینه‌شون میدادن. حالا خودش هم نمیدونه، واسه قشنگی میندازه. اصلا به عنوان میگه آ چی مشابهت کفار چی این حرفا چی، واسه قشنگی دیده. حالا فرض کنید مایکل جکسون میندازه اینا برمیداره روی چیش میداده، یا فرض کنید که اون نمیدونم چیکار میکنه کلهشو، اصلا جهت مطابقت از کفار مورد نظر نیست، این اصلا هیچ نیست برای اینها مد نظر نیست، اما صرفا فقط برای همین قشنگی و یه مد بودن میدازن. اینها تمام از میشهد حضوره تو که باز حرامه، چرا؟ چون علامت و خصوصیت اون نصارا هست.
نسبت بین اون خوبوس و شدی بوس و
عقلی میشه میشه خوبوس و منوچ عقلی و شدی؟ بله منوچه، بله ماده افتراق دارن و چنده درست. عرض کنم حضورتون که این وقت میشه بنای عقلایی. وقت در بنای عقلایی دیگه این به اصطلاح مبحث رو من میخواستم تمام کنم امروز، که انشاءالله فردا بریم روی به اصطلاح مباحث چیزی که خیلی به طور فشرده این چند روز فردا و هفته آینده به اصطلاح بحثش رو بکنیم، که دیگه این قاعده رو بتونیم تمام کنیم، اشکالاتی که هست و بعد از تطبیقات این چیزهای فقهی برای این قاعده و اشکالاتی که شده این رو انشاءالله انجام بدیم، که دیگه به طور کلی از شب این قاعده لازدارد که خودش شد زره راحت بشیم. این حرفا خیلی یعنی در پیش داریم، قواعد خیلی زیادی در پیش داریم و مهم. حالا اون بیان آقای کرمی هم خودش جای خود داریم و حالا خودتون میگونیم که خودتون میگونیم که خودتون میگونیم که خودتون میگونیم که خودتون میگونیم که
بله.
ملاکات دست شانه دست
ملاکات دست شانه
خب
خب خب
خب
خب
خب
خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب
خب
بله بنابراین علی هذا این قائل حد می شود که ملاکاتی که شارع اون ملاکات را به دست می دهد بر اساس بنای عقلاییه. وقتی که بنای عقلاییه شد دیگه در اینجا ضرر بر طبق بنای عقلاییه سنجیده میشه و همونطوری که عرض شد اگر ما در شهر ملاکاتی داشته باشیم که بر طبق نمیتوانیم ما عرض میشود که در شهر بگیم ملاکاتی نداریم و در بعضی از موارد ساکته، یا ملاکات به نفع این بنای عقلاییه هست یا ملاکات به ضرر بنای عقلاییه هست. اگر به نفع باشه این بنای عقلاییه میتواند عرض میشود که مبنا قرار بگیرد برای اجرا و عدم اجرای قاعده لازم، و اگر ما ملاک در اون زمینه نداشته باشیم خب در اون صورت این بنای عقلاییه نمیتواند مبنای برای تطبیق قاعده باشه. این بحث راجع به بعد میشود که یه بنای عقلاییه، اما یه مطالبی که در اینجا هست که اون مطالب انشاءالله در ضمن قواعد دیگر هم چون مشترک هست همونطور که وعده دادی میاد، چون مربوط به لا حرج هست و امثال ذالک و مخصوصا در قاعده ید و بینه که خیلی مسائل مهمه، ما انشاءالله در مورد قاعده ید و بینه در اونجا میایم میگیم که از اونجا که آیا علم قاضی کفایت میکند برای حکم، یا اینکه باید بین مغزی بین کو بلعی ما این بینات مربوط به چه مورد هست، آیا علم قاضی کفایت میکنه یا در تعارض بین علم قاضی و بینه چه باید کنم سر اونها، یه مسائلی هست که اینجا به درد میخوره و در اونجا عرض میکنه. این مطلب راجع به تحقق ملاکات خب این به نظر میسه دیگه تمام شد و مطالبی از آنچه که اونها گفتن ما کم نگفتیم بلکه بیشتر گفتیم از آنچه که در همین تقریرات و این مساجد به این قضیه. یه چند تا مسئله میمونه که بعدش اشاره کردیم که در بعضی از مسائل مثل مرحوم یزدی و امثال ذلک این قاعده رو جاری ندانستن بلکه این حکم میشود که اون مشاهده مسئله رو مدبوطه به مسئله سن یکی دو تا شعرز کردیم، یه چند تا دیگر هست. اینها رو